172 صفحه 7 واعلم ان ما ليس بمنقسم بالفعل فلا يحتمل ان ينقسم الى مختلفات لكنه يحتمل ان ينقسم الى متشابهات. بحث تجرد نفس داشتیم با دلیلی که گذشت اثبات کردیم که نفس مجرد در دلیلمون ادعا کردیم که در بین معقولاتمون معقولی داریم که لا ینقسم بالفعل و بعد با توجه به این چنین معقولی که لا ینقسم بالفعل است دلیل رو ادامه دادیم و نتیجه گرفتیم که محل این معقول هم که نفس است لا ینقسم بالفعل اگر لا ینقسم پس جسم یا جسمانی نیست بلکه مجرد این توضیحی بود که قبلا دادم همونطور که توجه کردید در این استدلال ما بنا رو بر این گذاشتیم که اون صورت معقوله لاینقسم است لاینقسم بالفعل است از اینجا شروع کردیم این رو مبنا قرار دادیم بعد از اینجا شروع کردیم و پیش رفتیم و نتیجه گرفتیم که محلش هم لاینقسم است یعنی جسم و جسمانی نیست معترضی میخواد این مبنای دلیل ما رو خراب کنه میگه این صورت معقوله که شما گفتید لاینقسم است درست منقسم نمی شود به مختلفات ولی می تواند منقسم شود به متشابهات معترض دیگری باز اعتراض می کنه بر استدلال ما و میگه که شما گفتید این صورت معقوله منقسم نمی شود ما می گوییم قبول است که منقسم نمی شود به مختلفات و قبول است که منقسم نمی شود به متشابهات ولی منقسم می شود به جزئیات و مصادیق یا به تعبیر دیگه منقسم می شود به انواع پس دو تا معترض بر دلیل ما اعتراض می کنند یک معترض می گه که صورت معقوله‌ای که گفتید لاینقسم قبول داریم که به مختلفات تقسیم نمی شود ولی به متشابهات تقسیم می شود معترض دیگه میگه قبول داریم که به مختلفات تقسیم نمی شه به متشابهات هم تقسیم نمی شه ولی به جزئیات و مصادیق و انواع تقسیم می شه ما ناچاریم که این دو تا اشکال رو جواب بدیم اشکال اول رو در فصل بعدی مطرح می کنیم و جواب می دیم اشکال دوم رو در فصل بعدتر مطرح میکنیم و جواب میدیم پس این دو تا فصلی که ما در پیش داریم هر دو مشتمل بر اشکال و جواب هست لذا هر دو فصل هم منزل به وهم و تنبیه هست وهمان و تنبیه وهم اشاره به اشکال داره تنبیه اشاره به جواب داره مرحوم خواجه قبل از این که وارد دو فصل بشیم مطلبی رو ذکر میکنه که دیروز عرض کردم این مطلب زمینه ایست برای شرح دو فصل قبل از قبیل شرح قبل المتن اول شرح آورده بعد المتن میاره در این عبارت میخواد توضیح بده که چگونه این دو اشکال پیش میاد و توجه کنید این مهمه که بدونیم چگونه این دو اشکال پیش میاد بعد اون وقت دو اشکال رو مطرح کنیم و جواب بگیم خواجه می فرماید که در استدلال فرض شد که صورت منقسم بالفعل نیست به قید بالفعل توجه کنید صورت منقسم بالفعل نیست دیگه بحث نکردیم که منقسم بالقوه هست یا نیست گفتیم بعدا خواهیم گفت که منقسم بالقوه هم نیست اما در این فرض هیچ توضیحی ندادیم که منقسم بالقوه هست یا نیست. پس جا داره که کسی فکر کند که صورت منقسم بالقوه هست، اون وقت بعدا ما باید ردش کنیم. بنابراین آنچه که ما در این فصل مذکور داشتیم این بود که اون صورت عقلیه منقسم بالفعل نیست. بنابراین انقساماتی که این تعبیر توجه کنید، انقساماتی که باعث منقسم شدن صورت بالفعل باشد ممنونه. شما انقسام بالفعل رو نفی کردید در این صورت، پس انقساماتی که مستلزم انقسام بالفعل صورت باشد باطل. انقسام به مختلفات اینطوره، یعنی باعث انقسام بالفعل صورت. هر جسمی رو که از مختلفات تشکیل شده باشه شما نگاه کنید، ولو متصله و واحده ولی در واقع منقسم بالفعله. مثلا بدن خودمون رو ملاحظه کنید، این بدن تشکیل شده از مختلفات، از پوست، گوشت، استخوان، رگ و امثال ذلك. بدن بدن واحده، یه متصل واحده، ولی به خاطر متشکل شدن از مختلفات منقسم بالفعله، نه منقسم بالقوه. منقسم بالفعله، واقعا دارای اجزایه، واقعا دارای اقسامه، نه میتواند دارای اقسام باشد، بلکه اصلا دارای اقسام هست. یک قسمش پوسته، یک قسمش گوشته، یک قسمش استخوانه. پس هر مرکب من از مختلفات منقسم بالفعله. بنابراین وقتی ما میگوییم صورت منقسم بالفعل نیست، معناش اینه که مرکب از مختلفات نیست. پس چنین صورتی که منقسم بالفعله نمیتواند مرکب باشد از مختلفات، نمیتواند منقسم شود به مختلفات، چون از اول فرض شده که منقسم بالفعل نیست. وقت اگر مرکبش کنیم از مختلفات و منقسمش کنیم به مختلفات، خلف فرض لازم میاد. پس چون فرض شده که مرکب بالفعل نیست یا منقسم بالفعل نیست، باید منقسم مختلفاتش نکنیم، ولی خلف فرض لازم میاد. ولی میتوانیم منقسمش کنیم به متشابهات، چون متشابهات یعنی اجزاء متشابه. مثلا یه خط شما ملاحظه کنید، این خط از اجزا تشکیل شده ولی اجزا متشابه هست، یعنی این جزء قسمت اول خط با قسمت دومش با قسمت سومش همه متشابه هست و یکسان هست، همه یک حقیقت دارن، همه حقیقت خطی دارن، اختلاف حقیقت بینشون نیست. پس خود خط که نگاه بکنی میبینی مشتمل بر مختلفات نیست و میتوانی بگویی که تقسیم بالفعل ندارد، چون مختلفات توش نیست. بدن انسان نمیتونه بگه تقسیم بالفعل نداره، چون مختلفات توش هست و تقسیم شده به مختلفات، پس تقسیم بالفعل داره. اما خط نمیتونه بگه تقسیم بالفعل داره و بگه تقسیم بالقوه داره. پس اگر جسمی تقسیم شد به متشابهات، این تقسیمش تقسیم بالفعل نیست، مگر بعد از این که تقسیم بشه. تا وقتی تقسیم نشده تقسیم به اقسام بالفعل نداره، اقسامش بالقوه است. پس وقتی ما در این فصل گفتیم صورت منقسم بالفعل نیست، انقسام به مختلفات نفی شد ولی انقسام به متشابه نفی نشد. چون انقسام به متشابه نفی نشد، معترضی اعتراض میکند، میگوید چه عیب دارد که این صورتی که منقسم بالفعل نیست، یعنی منقسم به مختلفات نمیشود، منقسم به متشابهات بشود. روشن شد چطوری این اشکال پیش آمد. چون ما در وقتی که استدلال میکردیم مبنای استدلالمون این قرار دادیم که صورت بالفعل قسمت نمیشه، و این که صورت بالفعل قسمت نمیشه ثابت کرد که به مختلفات تقسیم نمیشه، ثابت نشد که به متشابهات هم تقسیم نمیشه. لذا جا برای توهم تقسیم به متشابهات باقی موند. چون جا باقی موند، معترض از همین جا وارد شد و گفت صورت رو به متشابهات تقسیم میکنه، اگرچه به مختلفات تقسیم نکنه. حالا بعد چه نتیجه میگیره از خواهم کرد. میخوام بیان کنم چطور این اشکال پیش آمد. چون ما در بحثمون فقط ادعا کردیم که صورت تقسیم بالفعل میشه. وقتی گفتیم تقسیم بالفعل میشه، تقسیم به مختلفات رو باطل کردیم، اما تقسیم به متشابهات رو باطل نکردیم. اون هنوز سر جای خودش محتمله. چون محتمله، معترض از همین احتمال وارد میشه و این احتمال به عنوان اشکال در ما وارد میکنه. یه احتمال دیگر هم هست که اون احتمال ما نفی نکردیم، با توجه به اون احتمال اشکال دوم وارد میشه. ما گفتیم صورت تقسیم بالفعل نمیشه. یعنی تقسیم به مختلفات میشه. اما اگر یه صورتی رو تقسیم کردیم به انواعی، شیء رو تقسیم کردیم به انواعی، این تقسیم قبل از انجامش تقسیم بالقوه است، تقسیم بالفعل نیست. قبل از اینکه ما این جسم رو تقسیم کنیم به انواع، این جسم واحد بود، اقسام نداشت، اقسام بالفعل نداشت، می توانست اقسام بالفعل پیدا کند، می توانست اقسام بالفعل پیدا کند، ولی اقسام بالفعل نداشت. بعد از اینکه ما تقسیم می کنیم این جسم رو به انواعی، تازه اقسام بالفعل پیدا می شه. بنابراین وقتی ما می گیم صورت عقلیه اقسام بالفعل ندارد، نمی توانیم این چنین تقسیمی رو نفی کنیم، چون صورت که اقسام بالفعل ندارد، همونطور که معلومه، ثابت میکنه که اقسام بالفعل نداره، ثابت نمیکنه که اقسام بالقوه نداره. و تقسیم جسم به انواعش تقسیم بالقوه است. قبل از اینکه ما تقسیم کنیم، تقسیم بالقوه است. پس ممکنه ما جسمی داشته باشیم که واحد باشه و قابل انقسام باشه، با اینکه انقسام بالفعل ندارد ولی قابل انقسام باشد. خب وقتی ما در این فصل گفتیم صورت تقسیم بالفعل نمی شود، معترضی می تواند بگوید تقسیم بالقوه می شود. و چون تقسیم بالقوه می شود، پس باز صورت قابل انقسام هست، منتها تقسیم بالقوه می شود نه به مختلفات و نه به متشابهات، بلکه به جزئیات و مصادیق و انواع، همونطور که جسم تقسیم می شود. جسم رو توجه کنید، ما میگیم جسم مرکب است من الهیولا و صورت الجسمیه. این میشه جسم. این جسم قابل انقسامه. اگر صورت نوعیه انسان رو بشتادی میشه جسم انسان، صورت نوعیه فرس رو بشتادی میشه جسم فرس، صورت نوعیه حجر رو بشتادی میشه جسم حجر. پس این جسم تقسیم میشود به انواعی با داشتن اون صور نوعیه مختلف. الان خود جسم رو نگاه کنی، اقسام بالفعل نداره ولی اقسام بالقوه داره، چون میتونی بهش، میتوانی یعنی بالقوه، میتوانی بهش صور نوعیه مختلفه بدهی و انواع مختلف جسم رو درست کنی. پس جسم قابل انقسام هست به اقسام، قابل انقسام یعنی بالقوه منقسمه. حالا اگر ما گفتیم جسمی منقسم بالفعل نیست، فقط انقسام بالفعل رو نفی کردیم، انقسام بالقوه رو که عبارت هست از انقسام جسم به جزئیات و به انواع نفی نکردیم. در این عبارت هم شما گفتید صورت منقسم بالفعل نیست، پس با این گفتتون انقسام بالفعل رو نفی کردید، انقسام صورت به جزئیات و مصادیق رو نفی نکردید. پس جا برای این احتمال میماند که صورت منقسم شود به جزئیات و اقسامش. از همینجا معترض وارد میشه، میگه صورتی که بالفعل تقسیم نشده میتواند به جزئیات تقسیم شود. دقت کردید، اون معترض اول صورت رو منقسم میکنه، منتها منقسم میکنه به متشابهات. این معترض دوم صورت رو منقسم میکنه، منتها منقسم میکند به انواع. هر دوشون دارن منقسم میکنن. علت این که میتونن منقسم کنن این است که ما در این فصل گفتیم صورت منقسم بالفعل نیست، فقط انقسام بالفعل رو نفی کردیم. انقسام به متشابهات انقسام بالفعل نیست، انقسام به جزئیات و مصادیق انقسام بالفعل نیست، انقسام به مختلفات انقسام بالفعل. وقتی ما انقسام بالفعل رو نفی کردیم، انقسام به مختلفات نفی شد، اون دو تا انقسام نفی نشد. چون اون دو تا انقسام نفی نشد، معترض اول انقسام اول رو طرح میکنه، معترض دوم انقسام دوم رو طرح میکنه، میگه بالاخره صورت تقسیم شد. یک بار تقسیم شد به متشابهات، یک بار تقسیم شد به جزئیات. و وقتی تقسیم شد، وقتی صورت تقسیم بشه، هیچ عیبی نداره که بگیم محلشون تقسیم بشه. تمام استدلال ما رو خراب میکنه. توجه کنید، دو مرتبه عرض میکنم، ما در این فصلمون انقسام بالفعل رو از صورت نفی کردیم. انقسام همه انقسام رو نفی نکردیم. دو تا انقسام دیگه محتمل موند. دو تا معترض از همون دو تا محتمل وارد میشن و اعتراض میکنن. یکیشون میگه انقسام بالفعل رو نفی کردیم، یعنی انقسام به مختلفات رو نفی کردیم. انقسام به متشابهات نفی نشد، پس محتمل است که منقسم شود به متشابهات. یکی دیگه میگه انقسام به مختلفات نفی کردی، انقسام به جزئیات نفی نکردی، پس انقسام به جزئیات ممکنه، بنابراین صورت منقسم میشه به جزئیات. هر دوشون میگن صورت منقسم میشه و اگه صورت منقسم شد، محلش هم میتونه منقسم بشه. چرا محل میتونه منقسم بشه؟ این نکته رو توجه کنید. صورت رو منقسم میکنیم به چه تقسیمی؟ به تقسیم به متشابهات. محل رو میگیم جسمه، چون مستدل میخواست بگه محل مجرده، ما میگیم محل جسم. معترض دیگه داره اعتراض میکنه، میگه محل جسمه و نفس ما جسمه. نفس ما که محل این صورت جسمه. صورت تقسیم میشه به متشابهات، جسمم که محله تقسیم میشه متشابه. هر جسمی متشابه تقسیم میشه. مثلا این دستی که انسان داره، درسته که مرکب است از پوست و گوشت و استخوان و اعضای دیگر و اجزای دیگر، ولی وقتی شما این دست رو ببرید، این تقسیم متشابهاته. یه وقت پوست رو میکنیم، گوشت رو جدا میکنیم، این تقسیم مختلفاته. یه بار نه، دست رو میبریم، خب این تیکه دست مشتمل بر گوشت و پوست و استخوانه، اون تیکه باقی موندن مشتمل بر گوشت و پوست و استخوانه، هر دو متشابه همه. اون تا دست بلند بود داره کوتاه شد، دو قسمت شده، یک قسمت بود داره شده دو قسمت. پس این دست رو میتونیم که جسمه تقسیم کنیم به متشابهات. سنگ هم همینطور، سنگ رو یه وقت تقسیمش میکنید به مختلفات، مثلا ماده و صورت، یه بار تقسیمش میکنید به متشابهات، این سنگ رو میشکنید، این سنگ که میشکنه به متشابهات تقسیم میشه، یعنی اون تیکه سنگ با این تیکه سنگ حقیقتشون یکیه، هر دو با هم حقیقتشون با کلشون هم یکیه، این میشه تقسیم متشابهات. پس جسم رو میشه تقسیم کرد به متشابهات. بنابراین صورت عقلیه رو به متشابهات تقسیم میکنید، نفس هم جسم میدونیم که به متشابهات تقسیم میشه، میگیم حال رو به متشابهات تقسیم میکنیم، محل هم به متشابهات تقسیم میشه، هیچ ایرادی نداره. یا برعکس، محل به متشابهات تقسیم میشه، صورت هم به متشابهات تقسیم میشه. شما تلیلتون تونست ثابت کنه که تقسیم به مختلفات نمیشه. ما ما تقسیم به مختلفات میذاریم، تقسیم به متشابهاتی که شما نفی نکردید. ما میگیم نفس جسمه، تقسیم میشه به متشابهات، تقسیم به متشابهات شدن این نفس سرایت میکنه به صورت، صورت هم تقسیم میشه به متشابهات، و تقسیم به صورت به متشابهات که شما نفی نکرده بودید. پس ثابت نمیشه نفس مجرده، بلکه ما میتونیم بگیم نفس مادیه، جسمه، تقسیم میشه منطبق متشابهات، صورت هم که در حروف کرده رخی میشه متشابهات، هیچ اشکالی هم پیش نمیاد. پس با این بیانی که مستشکل کرد تمام دریه ما رو خراب کرد، یعنی ثابت کرد که صورت میتوانه تقسیم متشابهات شود. جسم هم که میتونه تقسیم متشابهات بشه، وقت گفت جسم رو نفس قرار بده، نفس رو جسم قرار بده، صورت هم در این جسم پلول بده، تقسیم هم اگر حاصل شد ایرادی نداره چون تقسیم متشابهاتی. و اونی که دلیل تو گفت تقسیم بالفعل، یعنی تقسیم به مختلفات رو نفس کرد، و چون تقسیم به مختلفات نفس شد نه تقسیم به متشابهات، پس ما تقسیم متشابهات رو میگیریم و روی او حساب میکنیم، آخر سر نتیجه میگیریم که صورت و حل صورت هر دو تقسیم به متشابهات میشن. پس صورت هم میشه جسمانی، ماده محل هم میشه جسمانی، پس نفس مزرد نشد. این اشکال اول. اشکال دوم، اشکال دوم میگه صورت رو میتوانی تقسیم کنی به انواع نه به متشابهات. متشابهات اشکال اول بود. در اشکال دوم میگه صورت رو میتونی تقسیم کنی به انواع، جسم رو هم میتونی تقسیم کنی به انواع. توضیح دادم که جسم میشه تقسیم کرد به انواع، پس هیچ ایرادی نداره که نفس رو جسم قرار بدی و بگویی به انواعی تقسیم میشود، صورت رو هم در این جسم حلول بدی و بگویی به انواعی تقسیم میشود. شما در استدلالتون تقسیم بالفعل یعنی تقسیم به مخالفات رو، به مختلفات رو نفی کردید. ما هم تقسیم به مختلفات نمی کنیم، ما میگیم نفس جسمی است که تقسیم می شود به جزئیات، صورت هم در او حلول می کند تقسیم می شود به جزئیات. انقسام محل به صورت که حالت سرایت می کنه اونو منقسم می کنه، اما این محل انقسامش انقسام الی جزئیات، صورت هم انقسامش انقسام الی جزئیات، انقسام الی مختلفات نیست، انقسام به بالفعل نیست، انقسام به قوه. عبارت شما و استدلال شما این انقسام رو نفی نکرد، پس هنوز احتمال این انقسام باقی. توجه کنید این مطلب مهم عرض کنم، انقسام به اجزای متشابه با فرضی که ما کردیم انقسام بالقوه است، انقسام بالفعل نیست. انقسام به جزئیات هم انقسام بالقوه است، انقسام به متشابه به انقسام به بالفعل نیست. پس آنچه که در این فصلی که ما درش بودیم نفع شد انقسام بالفعل بود، اون که در دو فصل آینده متوهم طرح میکنه انقسام بالقوه است. ما تو فصل دو فصل آینده انقسام بالقوه رو باطل میکنیم. اون وقت عبارت خواجه که دیروز خوندیم که گفت معنهاد الاحتمال فی المعقولات غیر ممکنه علامات سیاتی روشن میشه، چون خواجه گفت انقسام بالقوه در صور معقوله هم باطل است، هم انقسام بالفعل باطل هم انقسام بالقوه باطل. علا ماسیتی، ماسیتی یعنی همین دو فصلی که در پیش داریم. در این دو فصل ما انقسام بالقوه رو نفی میکنیم، یعنی در واقع انقسام به متشابه رو نفی میکنیم، انقسام به جزئیات رو نفی میکنیم و از نفی این دوتا نتیجه میگیریم که انقسام بالقوه منتفی است. خب تمام مطالب من تقریبا گفتم، روشن شد که مستشکل چجوری میخواد اشکال کنه و روشن شد که چرا اشکال میکنه، چون دلیلی که ما آوردیم دلیلی بود که همه راه ها رو نبست، فقط راه انقسام بالفعل رو بست، راه های دیگر رو باز گذاشت، مستشکل از راه های دیگه وارد شد. اگر راه های دیگر رو میبست مستشکل وارد نمیشد. حالا تو دو فصل بعدی میخوام راه های دیگر رو ببندیم که راه برای مستشکل بسته بشه و نفس تجربهش ثابت ثابت بشه. پس توجه میکنید دو تا فصل بعدی مکمل این فصل قبلی ما. فصل قبلی مطلب رو اثبات کرد، تجربه نفس رو اثبات کرد، مثلا نتونست کامل اثبات کنه، دو تا راه رو باز گذاشت برای مستشکل. این دو تا فصل بعدی اون دو تا راه رو میگنده و نفس کاملا تجربهش اثبات میشه. خب یه مطلب دیگر هم توجه کنید که من بعد دیگر از روی تطبیق کنم. در این دو تا اشکالی که شد، در یک اشکال تقسیم به متشابهات مطرح شد، در یک اشکال تقسیم به جزئیات یعنی انواع مطرح شد. تقسیم به انواع تقسیم به متشابهات نیست، و انواع مختلفن، متشابه نیستن. تقسیم به متشابهات غیر از تقسیم به انواع. خواجه این دوتا رو تحت چه جامعی برده؟ این مهمه. الان دو جور تقسیم داره مطرح میشه، یکی تقسیم به متشابهات، یکی تقسیم به انواع. تقسیم به انواع از قبیل تقسیم به متشابهات نیست، تقسیم به متشابهات هم از قبیل تقسیم به انواع نیست. تقسیم به انواع از قبیل تقسیم به مختلفاته، منتها مختلفاتی که بالفعل موجود نیستند تا انقسام بالفعل بشه، مختلفاتی که بالقوه موجوده. پس تقسیم به انواع تقسیم به متشابهات نیست، تقسیم به متشابهات هم تقسیم به انواع نیست. این دوتا تحت چه جامعی داخل میشه؟ داخل میشن تحت جامعه انقسام بالقوه. هر دو انقسامشون بالقوه، هم تقسیم به متشابهات انقسامشون بالقوه، هم تقسیم به انواع انقسامشون بالقوه. پس جامعه‌ای که خواجه تصویر میکند انقسام بالقوه است که دو قسم پیدا میکند، یکی انقسام به متشابهات، یکی انقسام به انواع. جامع رو انقسام به متشابهات قرار نمیده، و الا اگر جامع رو انقسام به متشابهات قرار بده، انقسام به انواع رو نمیتونه مندرج تحت این جامع کنه، چون انقسام به انواع قسمی از اقسام انقسام به متشابهات نیست، قسیم اونه نه قسمش. این مثلا برای چی گفتم؟ برای این که اشکال قطب رازی بر خواجه وارد نشه. قطب رازی جامع و مقسم به عبارت شد که از تقسیم به متشابهات بعد بر خواجه اشکال کرده که تقسیم به انواع تقسیم به متشابهات نیست. پس چیگونی میخواد در تحت تقسیم به متشابهات مندرجش کنه؟ جواب قطب رازی اینه که خواجه تقسیم به متشابهات رو جامع و مقسم قرار نداده، تقسیم بالقوه رو جامع و مقسم قرار داده، و تقسیم بالقوه میتواند منشعب شود به دو نوع تقسیم، یکی تقسیم به متشابهات، یکی هم تقسیم به انواع. هر دو تقسیمشون بالقوه. پس در کلام خواجه اشتباهی نیست، قطب اشتباه شده که بر خواجه ایراد گرفت. حالا کلام قطب هم بعدا مطالعه میکنیم. و علم صفحه 372 هستیم، صفحه 70. و علم انما لیس بمنقسم بالفعل فلا یحتمل ان ینقسم الى مختلفات. بعد داریم لکنه یحتمل ان ینقسم الى متشابهات. خواجه مشکل حرفش اینه که فقط ینقسم الى متشابهات رو گفته، بعدم رفته سراغ جزئیات. همین منشأ شده که قطب رازی بر کلامش اشکال کنه، بر کلام خواجه اشکال کنه. شاید ظاهر کلام خواجه یه مقدار مهم باشه، ولی با توضیحاتی که دادم اشکال قطب رازی برطرف میشه. ما دیگه ظاهر عبارت خواجه رو کار ندیم. و علم که ما لیس به منقسم بالفعل، هر چیزی که منقسم بالفعل نباشد، که در مانند و فی صورت منقسم بالفعل نشده، هر چیزی که منقسم بالفعل نباشد نمیتواند منقسم الى مختلفات باشد، لکنه میتواند منقسم الى متشابهات باشد. در عبارت بعدی میگیم لکنه یحتمل ان ینقسم الى متشابهات. چیزی که منقسم بالفعل نیست نمیتواند منقسم به مختلفات باشد، ولی میتواند منقسم به متشابهات باشد، چون انقسام به مختلفات یعنی انقسام بالفعل، ولی انقسام به متشابهات لازم نیست انقسام بالفعل باشد، میتونه انقسام بالقوه باشد. پس وعلم که ما لیس به منقسم بالفعل احتمال ندارد که منقسم به مختلفات باشد، زیرا خلف فرض لازم میاد. اگر چیزی دارای مختلفات، در واقع انقسام بالفعل داره، همونطور که در بدن خودمون مثال دادم که مرکب از مختلفاته، منقسم به مختلفاته، پس انقسام بالفعل داره. نمیتونی بگید انقسامش بالقوه است، انقسامش بالفعله. ولی در یه پاره خطی که متصله میتونید بگید انقسامش بالقوه است، چون انقسامش به اجزای متشابهه. اما در بدن انسان نمیتونید بگید انقسامش بالقوه است، اون انقسامش حتما بالفعله، چون مرکب از مختلفاته. مگر منظورتون از انقسام، انقسام به معنای بریدن دست باشه، که اون انقسام به متشابهاته، اون بالقوه است. در بدن متصل این قطعاتی که بدن بخواد به وجود بیاد، این قطعات بالقوه موجود است. تقسیم بدن به اون قطعات میشه تقسیم بالقوه و تقسیم به متشابهات. اون الان منظور ما نیست. تقسیم به مختلفات تو بدن ما تقسیم بالفعل، یعنی الان بالفعل ما اقسامی در بدنمون داریم و بدن ما به لحاظ این که مرکب از پوست و گوشت و استخوانه مرکب بالفعله، منقسم بالفعله. پس اگر جایی ترکیب از مختلفات رو داشتیم انقسام بالفعل خواهیم داشت. نمیتونیم بگیم انقسام بالفعل نداریم و در این حال ترکیب از مختلفات رو داریم، این خود فرض میشه. بنابراین اگر صورت معقوله رو فرض کردیم که منقسم بالفعل نیست، حتما باید قبول کنیم که مرکب از مختلفات هم نیست یا منقسم به مختلفات نیست. پس احتمال انقسام به مختلفات منتفیه، لکنه یحتمل که منقسم به متشابهات بشه. چرا احتمال انقسام به مختلفات منتفیه؟ زیرا اختلاف اجزایی که موجود است در کل، این اختلاف اجزا اقتضا می کند که کل منقسم بالفعل باشد، در حالی که ما فرض کردیم منقسم بالفعل نیست. فقط فرض غیر منقسم بالفعل هازا خلف لازمه. پس اگر ما بخواهیم چیزی را که منقسم بالفعل قرارش نداریم منقسم به مختلفات بدانیم، خلف فرض کردیم و خلف فرض محاله. پس انقسام چنین شیئی به مختلفات محاله، لیکن چنین شیئی که منقسم بالفعل نیست محتمل است که منقسم به متشابهات باشد. و این لم یکن الا فی الوهم، ضمیر لم یکن رو توجه کنید، برمیگرده به انقسامی که از ینقسم فهمیده میشه، ولو این انقسام انقسام در خارج نباشد، انقسام در وهم باشد. بالاخره قابلیت انقسام هست. صورتی که منقسم به بالفعل نیست میتواند منقسم به متشابهات بشود، ولو توانستنش در وهم تنها باشد. در خارج نتوانیم تقسیمش کنیم به متشابهات، همین اندازه که در وهم میتونیم تقسیمش کنیم به متشابهات کافی است. تو تقسیم خارجی لازم نداریم، تقسیم وهمی هم کافی. اگر تقسیم وهمی هم برای صورت ثابت بشه، ما نمیتونیم تجرد نفس رو ثابت کنیم. باید همه انهای تقسیم رو در صورت نفس کنیم تا همه انهای تقسیم در نفس نفس بشه. البته اکثران تقسیماتی که تقسیم فعل وضع باشه، ها اینو دیروز گفتیم، تقسیم فعل وضع رو باید نفس کنیم، تقسیمات دیگر کار نداریم. تقسیم به جنس و فصل اینها گفتیم مشکلی نداریم. و ذالک کالجسم، ببینید مثالی که میخواد بزنه برای تقسیم متشابهات، مثال به جسم میزنه. میتونست مثال دیگه بزنه، ولی تقسیم به مثال به جسم میزنه. چرا؟ چون میخواد ثابت کنه که نفس میتواند جسم باشد. بنابراین اگر جسم رو ثابت کرد که میتواند منقسم به متشابهات شود، میتونه بگه نفس منقسم به متشابهات میشه. این انتخاب این مثال بی‌مناسبت نیست. در اینجا میتونست مثال بزنه به خط، مثال داره میزنه به جسم. تا اگر بعدن گفت نفس جسم است، اشکال نکنید که جسم منقسم به متشابهات نمیشود. ایشون میگه من گفتم جسم منقسم به متشابهات میشود، پس اگر نفس جسم شد هیچ ایرادی نداره که منقسمش کنید به متشابهات. صورت هم که درش فرو کرده منقسم کنید به متشابهات، که اشکال مستشکل داریم توضیح. و ذالکه کالجسم، یعنی این که یک منقسم بالفعل، یک غیر منقسم بالفعل، این که یک اشتباه گفتم منقسم بالفعل، این که یک غیر منقسم بالفعل بتواند منقسم شود به متشابهات، کالجسم است. کالجسمی که متفل است و منقسم بالفعل نیست، میتواند منقسم شود به متشابهات. مثل جسمی است که هو شخصون، یعنی یک شخص متصله واحده، اما ینقسم الى اجزاء غیر متناهی بالقوه، که این اجزا متشابه هست. این بالقوه رو متعلق بگیرید به غیر متناهی، اشکال نداره، و متعلق بگیرید به ینقسم بهتره، چون ینقسم توی این عبارت میاد. کلگس یعنی چه انقسام الجسم، مثال برای انقسام داری میزنه. پس کلگس یعنی چه انقسام الجسم الى اجزا، این الى متعلق به همون انقسام مقدره. چه انقسام الجسم الى اجزا این اما بالقوه، یعنی انقسام بالقوه نه انقسام بالفعل. انقسام بالفعل رو نفی کردیم چون شخص واحده انقسام بالفعل نداره، ولی همین شخص میتوانه منقسم شود به اجزای متشابه، پس انقسام بالقوه داره. این مثال برای انقسام به اجزای متشابه بود، حالا میخواد مثال بزنه برای انقسام به جزئیات. دقت میکنید که مثال به انقسام به جزئیات رو در ضمن اون ادعای اول که انقسام به متشابهات ذکر کرده، لذا قطب رازی فکر کرده که انقسام به متشابهات ایشون جامعه قرار داره، اشکال عبارت کرده. ظاهر عبارت خواجه هم که شکره مهم هست و راه رو برای اشکال قطب رازی باز میکنه، ولی اگر باطن حرف خواجه رو ملاحظه کنیم اشکال قطب رازی باز مرتفع میشه. نه جدیدی هست نزنید، قدیمی هست نزنید. ما جسم رو میخوام تقسیم کنیم به اقسام متشابه، یعنی اقسام مقداری. اقسام مقداری بله؟ چرا غیر متناهی میشه؟ نه غیر متناهی قبلا گفتیم از دو ضلال تجزا نداریم، هر چقدر که تقسیم کنید بازم میتونید تقسیم کنید. یه جا خارجن، یه جا خارجن تقسیمتون متوقف میشه چون ابزار ندارید. تازه بعد از اینکه خارجن تقسیمتون متوقف شد رحمن تقسیم شروع میکنید، بعدم رحمن هم متوقف میشه عقلا شروع میکنید. عقلا که شروع کردیم دیگه تقسیم متوقف نمیشه تا بی‌نهایت میره. این در جای خودش بله با مبنای قدیمی، با مبنای اینکه جزلای تجزا نداشته باشیم. اونم تقسیم به تقسیماتی که شما میگید نیست، تقسیم به مثلا نوترون و پروتون و الکترون اینا نیست، اونا تقسیم به نامتشابهاتیه. تقسیمی که ما میگیم تقسیم مقداریه، یعنی این جسم رو تیکه تیکش کن، نه تحلیلش کن به اون صورتی که جدیدی ها تحلیل میکنه. اون که تقسیم به نامتشابهه، ما تقسیم به متشابهات رو داریم عرض میکنیم. یعنی جسم رو تیکه تیکه کنید تا جایی که میتونید، نتونستید با رحمتون تیکه کنید، نتونستید با عقلتون، و میبینید که تقسیم متناهی نیست، همون که بی نهایت میره. او کلجسم الذی هو جنسون، یا جسمی که جنس است، جسمی که جنس است عرض کردن، یعنی المرکب من الحیول و صورت الجسمیه، این میشه جنس، این جسم دیگه. همه جسم ها اینو دارن، المرکب من الحیول و صورت الجسمیه. علاوه بر این این صورت نوعی هم دارن، اون صورت نوعی منوع جنسه، منوع این جسمه. پس خود جسم به ما این که جسم هست جنسه، وقت صورت نوعی منوعشه و صورت نوعی رو که زمینه می کنید یک نوع از جنس درست میشه. و اینو باش اسمشو می داریم انقسام. جسم مطلق رو که جنس هست منقسم می کنید و اجسام خاص که نوعند، این انقسام جنس هست به انواع، انقسام شیء است به انواع. این انقسام انقسام بالقوه است. خود جسم که ملاحظه میکنی ببینید قوه این انقسام دارد. پس اگر جسم واحدی رو ملاحظه کردید، جسم واحدی رو ملاحظه کردید با این که واحد است میتواند به وسیله صور نوعیه متعدد و منقسم شود، پس بالقوه منقسم است با این که بالفعل واحد است. پس اشکالی نداره که جسمی بالفعل واحد باشد و بالقوه منقسم باشد، منتها منقسم به انواع باشد. از برم کلجس مقدم اشکال قطب، اشکال قطب در عبارت از عبارت خواجه توهم میشه و من عبارت خواجه رو توجیه کردم، نه این که مطلبشو گفته باشم، توجیه کردم. توجیه یعنی یه چیزی رو که در باطن عبارت بیرون آوردن، ولی در ظاهر عبارت اشکال خود وارد میشه. اون کل جسم لذی هو جنسون، جسمی که جنس باشه توضیح دادم چیه. الا متعلق به انقسامی است که تقدیر می‌گیریم، چون عبارت که گفته کل جسم در واقع چه انقسام جسمه، چه انقسام جسم لذی هو جنسون الا انواع غیر متناهی در قوه. باز این در قوه رو میتونید قید غیر متناهی بگیرید، میتونید قید انقسام بگیرید. خب و ینقسم بله ول معنا المعقول. حالا که روشن شد جسم رو میتونیم تقسیم کنیم به این دو قسم، به این دو تقسیم. حالا که روشن شد جسم رو میتونیم تقسیم کنیم به این دو تقسیم، میگیم نفس ما جسم باشد و یکی از این دو تقسیم تقسیم شود. وقت شما میگید سرایت میکند این تقسیم به صورت، صورت هم تقسیم میشه، میگیم صورت هم تقسیم شود به یکی از این دو تقسیم، ایرادی نداره. اونی که ایراد داشت و دلیل شما نفیش کرده بود انقسام بالفعل بود. هیچ کدام از این دو تقسیمی که الان ما در نفس قائل میشیم و به صورت سرایت میدیم، هیچ کدام انقسام بالفعل نیست. پس اونی که شما در این فصل نفی کردید ما ادعا نمی کنیم، اون دو تای دیگر رو که نفی نکردید ادعا می کنیم. میگیم که نفس ما جسم است و تقسیم می شود نه بالفعل بلکه بالقوه، یا تقسیم می شود به متشابهات یا تقسیم می شود به جزئیات. شما میگید این تقسیم نفس که محل است به صورت که حالت سرایت میکنه، این سرایت بکنه. صورت هم تقسیم میشود، صورت عقلیه، تقسیم بالفعل نمیشه که ممنوع بود. تقسیم بالقوه میشود یا به متشابهات یا به جزئیات، و تقسیم صورت به این دوتا اشکالی نداره. پس توجه کردید که مستشکل تونست با قبول دلیل ما اشکال وارد کنه. میگه دلیل شما نتونست ثابت کنه که نفس جسم نیست، تونست ثابت کنه که نفس جسم منقسم بالفعل نیست و در نتیجه صورت هم منقسم بالفعل نمیشه، اما نتونست ثابت کنه که جسم منقسم نفس جسم منقسم بالقوه نیست. بنابراین کسی میتونه ادعا کنه که نفس جسم منقسم بالقوه است و این انقسام بالقوه به صورت سرایت میکنه، و این انقسام بالقوه صورت هم که شما در دلیل نفسش نشدید. و المعنى المعقول، معنای معقول یعنی همون صورت عقلیه. امکان کذالک، اگر این چنین باشد یعنی قابل باشد که انقسام به متشابهات رو داشته باشه یا انقسام به جزئیات رو داشته باشه، به تعبیر جامع انقسام به قوه رو بپذیره. معنای معقول اگر اینطور باشه فلا یمتنع ان یحل فی جسم غیر منقسم بالفعل، ممنوع نیست که در یک جسمی که منقسم بالفعل نیست ولی منقسم بالقوه هست حلول کنه، و اون جسم نفسه. شما گفتید چون این معنا منقسم بالفعل نیست، در منقسم نمیتواند حلول کند. ما میگیم که بله در منقسم بالفعل نمیتونه حلول کنه، اما چون صورت میتواند منقسم بالقوه باشد، در منقسم بالقوه میتونه حلول کنه و نفس منقسم بالقوه است. حالا منقسم بالفعل پس ممکن نیست که حلول کند این معنای معقول در جسمی که غیر منقسم بالفعل ولو منقسم بالقوه هست. وقت و ینقسم اون معنای معقول به تبع این جسم، به تبع این جسم منقسم بشه، یعنی انقسام این جسم سرایت کند به اون معنا و اون معنا رو منقسم کند. و ینقسم اون معنای معقول انقسام ذالک الجسم، یعنی مانند انقسام این جسم منقسم شود یا به اجزاء خودش که اجزاء متشابهند، یا به جزئیات خودش که انواعش هستند. ضمیر اجزایی و جزئیاتی به معنا برمی‌گرده. اون معنای معقول به تبع انقسام ذالک الجسم منقسم شود الی اجزایش یا الی جزئیاتش، هیچ مانعی نداره. خب پس ایرادی نداشت که ما نفس جسم قرار بدیم و منقسمش بدانیم، منتها باید سعی کنیم منقسم بالفعلش ندانیم. منقسم بالقوه دانستن ایرادی نداره، و همین انقسام بالقوه سرایت میکنه به صورت، صورت هم انقسام بالقوه پیدا میکنه. یک بار انقسام پیدا میکنه الی اجزای متشابهه، یک بار انقسام پیدا میکند الا جزئیات غیر متشابه، هر دو انقسام جاش هست. خب پس نفس رو میشه جز قرار داد، به یکی از دو انقسام منقسمش کرد و صورت هم به یکی از دو انقسام منقسم کرد. فصل بعدی ما نفس رو جز قرار میده و منقسمش میکند به اجزای متشابه، به طبع صورت رو منقسم میکنه به اجزای متشابه. وقت ما در جواب باید بیان کنیم که صورت منقسم به اجزای متشابه نمیشه و نتیجه بگیریم که نفس هم باید منقسم به اجزای متشابه نشود. فصل بعدتر ثابت میکنه که نفس جسم است و منقسم میشود به جزئیات و به طبع صورت هم منقسم میشود به جزئیات. ما در جواب باید ثابت کنیم که نفس که صورت تقسیم به جزئیات نمیشود. بعد نتیجه بگیریم که محلش یعنی نفس هم تقسیم به جزئیات نمیشود. پس ما در این دو فصلی که میخوام مطرح کنیم دو نوع تقسیم دیگر رو که معترض ادعا میکند میخوام نفی کنیم. یک نوع رو خودمون تو این فصل نفی کردیم، دو نوع رو هم در دو فصل بعد نفی میکنیم. نتیجه میگیریم که صورت هیچ جور تقسیم نمیشود، نفس هم هیچ جور تقسیم نمیشه. نفس اگر هیچ جور تقسیم نشد جسم نیست، حتما باید مجرد باشه. فلذلک همون مطلبی است که من اول بحث کردم، چه چرا مصنف این دو فصل بعدی رو دنبال فصل مذکور میاره، چون راه برای این دو اشکالی که در دو فصل بعدی طرح میشه باز مونده. در این فصلی که ما خوندیم راه رو کامل نبستیم، دو تا راه دیگر رو باز گذاشتیم و اشکال از اون دو راه بر ما وارد میشه، لذا مصنف دو تا فصل میاره که اون دو راه رو ببنده. فلذلک یعنی چون این احتمال هست که منقسم شود جسم به تقسیم به متشابهات یا منقسم شود به جزئیات، و این احتمال این دو تا احتمال در این مسند هست هنوز باقی مونده، از دفع شیخ یعنی به دنبال شیخ به دنبال حاضر فصل آورد، فصل این رو این دو فصل بعد رو ردیف این فصل مذکور قرار داد، به دنبال این فصل مذکور آورد دو فصلی رو که مشتملن بر بیان این دو احتمال، این دو احتمال رو تو این فصل بیان کرد و تحقیق الحق فیه ما حق در این دو احتمال رو تحقیق کرد و ثابت کرد که این دو احتمال هیچ کدوم حق نیستند، حق خلاف این دو احتماله. یعنی راه اشکال رو در این فصل بست که انشاءالله در این دو فصل مستقل وارد بشه.